بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف مشتمل بر دو دعوا بود که یک دعوا به منزله صغرا و دیگری به منزله کبرا. دعوای اول این بود که خاص و مخصص به طور کلی در مقایسه با عام عنوان قرینیت دارد و اتصاف به قرینیت پیدا می کند و کبرا عبارت از این معنا بود که هر کجا عنوان قرینیت مطرح باشد اصالت و ظهور در قرینه حاکم است بر اصالت و ظهور در ذی‌القرینه. ما دیروز در رابطه با این دعوای دوم با ایشان بحثی داشتیم و اما در رابطه با دعوای اول، یعنی اگر ما دعوای دوم رو هم بپذیریم، اون کبرا را هم از ایشون قبول بکنیم که اصالت و ظهور در قرینه حاکم بر اصالت و ظهور در ذی‌القرینه است، اما صغرای این مطلب را در باره خاص و عام ما نمی پذیریم. ما خاص را قرینه در مقابل عام و قرینه بر تصرف در عام نمی بینیم. چرا؟ برای خاطر اون دو جهتی که تقریبا در ضمن حرف ها اشاره شد. یکی این که اولا ما تخصیص را مستلزم مجازیت در عام نمی بینیم. چرا تخصیص مستلزم مجازیت نیست و به عبارت دیگر تخصیص موجب تصرف در عام نیست؟ شما در رأیت و اسدن یرمی با توجه به قرینیت یرمی در اسد تصرف می کنید، یعنی لفظ موضوع برای حیوان مفترس رو در رجل شجاع به کار میبرید. یرمی قرینه بر تصرف در اسد و استعمال اسد در غیر ماوضع علیه، اما ما تخصیص رو در رابطه با عام مستلزم هیچ گونه تصرفی در عام نمی بینیم، بلکه همونطوری که در بحث خاص و عام مطرح شده و مرحوم آقای آخوند این مطلب رو در کفای بیان کردن و بسیار مطلب صحیحی است، واقعش این است که تخصیص تضییق در دائره مراد جدی متکلمه، و اما در رابطه با اراده استعمالی و مستعمل و فیه هیچ نقشی نداره. یعنی وقتی که مولا به دنبال اکرم العلماء به یک دلیل منفصلی میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، این معناش این نیست که اکرم العلماء استعمل فی بعض العلماء، استعمل فی العلماء العدول، به حیثی که مستعمل فی عبارت از علماء عدول باشه، همونطوری که مستعمل فیه در اسد در رأیت اسدن یرمی عبارت از حیوان مفترسه، نه اینطور نیست مسئله. اکرم العلماء چه تخصیص بخورد و یا تخصیص نخورد و در موقع تخصیص ولو تخصیصات متعدده متوجه اکرم العلماء بشه، معذالک اکرم العلماء از نظر اراده استعمالیه و از نظر مستعمل و فیه در همون معنای عمومی خودش استعمال شده، در همون معنای موضوع له لفظ کل استعمال شده، در همون معنای اصلی ادات عموم استعمال شده است. این طور نیست که اکرم العلماء بدون تخصیص یا اکرم العلماء مع تخصیص از نظر مستعمل و فیه فرقی داشته باشه، یا اگر اکرم العلماء یک تخصیص به او توجه پیدا بکنه با اکرم العلمایی که 4 مخصص در مقابل او قرار گرفته، این از نظر مستعمل و فیه فرقی داشته باشه. از نظر اراده استعمالیه مسئله همون معنای کلیه، و نکته این همون جهتی است که به عنوان امر دوم ما می‌خواستیم ذکر بکنیم، و اون مسئله قانون و قانون‌گذاری است که ما عرض کردیم محیط تقنین با محیط محاورات عرفیه و محاورات معمولی و حتی با تألیف و تصنیف و حتی با رساله عملیه فرق میکنه. در رساله عملیه بین عام و خاص معارضه است، برای اینکه رساله عملیه معناش قانون گذاری نیست. رساله عملیه همونطوری که اشاره کردیم این جنبه اخباری داره، یعنی مجتهد خبر میدهد که اون چرا که من استنباط کردم و به عنوان عمل در اختیار تو قرار می دهم عبارت از این معناست. اون وقت چطور میشه یک جایی چیزی رو به عنوان عموم استنباط بکنه و به عنوان عمل در معرض اختیار مقلد بگذاره و جای دیگرش ولو به صورت موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه خلاف این معنا رو بیان بکنه؟ فقط مسئله تقنین این طوره و ما هم در تقنین عرض می شود اغلایی خودمون هم مسئله رو به همین صورت ملاحظه می کنیم. آیا یک قانونی که تبصره نداره با یک قانونی که تبصره داره، این از نظر عمومیت قانون و از نظر تقنین بینش فرق میکنه؟ اگر یک قانونی یک تبصره داشته باشه با قانونی که 5 تا تبصره داره که در حقیقت 5 تا مخصص در کنارشه، آیا این از نظر مفاد قانونی بین اینها فرقی وجود داره؟ از نظر قانون، قانون عمومیت داره، نه عمومیت به معنای مراد جدی، نه عمومیت به معنایی که پشتوانه جد مولا همراهش باشه. از نظر بیانی، از نظر قانونی، از این نظر عمومیت درش محفوظه که تبصره داشته باشه یا نداشته باشه، تبصره واحد باشه یا متعدد باشه، از نظر مفاد قانونی قانون هیچ فرقی به وجود نمی آید. خب من خودم اون روزم اشاره کردم اتفاقا در قانونهای عرض می شود غیر شرعی هم مسئله همینه. شما اگر به همین دوستانتون که در مجلس شورای اسلامی نقش دارند با اونها صحبت بکنید، اصلا روش قانونگذاری اینه که گاهی خود قانونگذار در حال جعل قانون به تبصره ها توجه نداره، به موارد تخصیص توجه نداره، ولی اگر از این سوال بکنی که خب این قانونی که شما جعل کردید لابد چون تبصره ای براش قرار ندادید این قابلیت الحاق تبصره نداره، میگن نه مسئله اینطور نیست، هر قانونی قابلیت الحاق تبصره داره، منتها گاهی تبصرهش مورد توجه و همراه قانونه و گاهی تبصره ها به مرور زمان و توجه به شرایط بعدی تحقق پیدا میکنه و الا از همون اول به لحاظ اینکه تبصره این نداره اگر ازشون سوال بکنید که پس مراد جدی شما مطلق و عموم این قانونه و دیگه این قابلیت نداره که تبصره ای به او الحاق بشه، نفی میکنن، میگن نه ممکنه ما در مقام پیاده کردن قانون به یک خصوصیاتی برخورد بکنیم و بعد همون خصوصیات رو به عنوان تبصره ملحق به قانون بکنیم که در حال جعل قانون توجه به اون خصوصیات نبوده، ولی در این حال بعد از آنی که توجه به خصوصیات پیدا می کنن، ای رو به عنوان تبصره ملحق می کنن و این رو مغایر با قانون نمی بینن، منافی با قانون نمی بینن. قابلیت لحوق تبصره برای هر قانونی محفوظه، حالا میخواد در هنگام جعلش همراه باشه با تبصره یا به مرور زمان تبصره های متعدد ملحق به قانون بشه. لذا فرقی نمی کند بین قوانین الهیه که از همون اول و هنگام جعل قانون موارد تخصیصش برای مولا مشخصه و مراد جدی مولا دائرش معلومه، و بین قوانین عقلائیه که با مرور زمان و تدریج برخورده به موارد و به تبصره ها میشه، هیچ فرقی نمی کنه. روش قانون گذاری عبارت از این معناست. اون حال یه بحث دیگری است، اون یک بحث دیگری است، مسئله تخصیص اکثر. اون هم اتفاقا یه عنوان عقلایی داره که آیا در مقام قانون گذاری اصلا این رویه و روش هست که انسان یه قانونی رو به صورت عموم مطرح بکنه، بعد صدی 80 مواردش رو به عنوان تبصره خارج بکنه؟ نه، این اصلا خود عقلا هم با این معنا موافق نیستن. اون یک بحث دیگری. در باره تخصیص اکثر که حالا در جای خودش هم باید ببینیم که تا چه مرحله ای عقلا موافقن و تا چه مرحله ای مخالف. بالاخره اون چرا که ما مدعی هستیم و بلکه از ظاهر کلام مشهور هم همین معنا استفاده میشه، مشهور هم ظاهرن همین مسئله تو ذهنشونه، که عقلا تعبیرشون منتها به یک تعبیر خیلی ساده است، عقلا بین عام و خاص مغایرت نمی بینند. منتها ما عرض کردیم این را یه قدری باید توضیحش داد که عقلا بین عام و خاص مغایرت نمی بینن، این را به صورت کلی نباید مطرح کرد. این یه قیدی همراهشه که مشهور هم نظر به همین قید دارند، ولو اینکه در کلماتشون اشاره به این معنا نشده، و او مسئله محیط تقنینه. عام و خاص بینش منافات نیست، اما در محیط تقنین در رابطه با قوانین، و ما هم بحثمون همینجاست، موارد دیگر به فقیه و اصولی ارتباطی نداره. در محاورات عرفیه که غیر مربوط به قوانین عقلائیه باشه، بین عام و خاص مغایرت باشه یا نباشه به ما کمترین ارتباطی پیدا نمی کنه. ما درباره قانون داریم بحث می کنیم و از این راه می خواهیم راهی به معنای خبرین متعارضین ببریم که آیا عنوان خبرین متعارضین شامل عام و خاص هم میشه یا شامل عام و خاص نمیشود. ما داشتیم این راه رو برای رسیدن به این هدف طی میکردیم، لذا مشهور هم در همین عبارت کوتاهشون که میگویند عقلا و عرف بین خاص و عام مغایرت نمی بینند، منافات نمی بینند، معارضه نمی بینند. به زمیمه توضیح ما، یعنی در محیط تقنین، که چرا ما خاص را قرینه بر تصرف در عام قرار بدیم؟ قرینه، خود عنوان قرینه معناش این است که مغایرت با ذوالقرینه داره، منافات با ذوالقرینه داره. و الا اگر شما گفتی رأیت و اسدن و اراده کردی معنای حقیقی را، خب دیگه معنای حقیقی که نیاز به قرینه نداره. قرینه یعنی یه چیز مغایر، البته مقصود از قرینه همین قرینه معروف است که ازش تعبیر به قرینه صارف می کنی. یعنی قرینه‌ای که میخواد لفظ رو از معنای حقیقیش جدا کنه، از معنای ظاهرش جدا کنه و او را حمل بر خلاف ظاهر بکنه، او را حمل بر معنای مغایر با ظاهرش بکنه، این قرینه در باب عام و خاص نمیتواند مطرح باشه، برای خاطر اینکه عام و خاص هیچ گونه مغایرت و تنافی بین اینها وجود نداره که ما بیاییم خاص رو به عنوان قرینه بر تصرف در عام قرار بدهیم. پس با توجه به این دو مسئله که یکی این بود که البته ریشه هر دو هم یک مطلبه، یکی این که تخصیص مستلزم مجازیت نیست و دیگه همین نظر عرف و عقلا در رابطه با خاص و عام، اون صغرایی که در کلام مرحوم محقق نائینی ذکر شد، ما اون صغرا رو کار میکنیم و به صراحت میگیم الخاص لا یکون قرینتن علی العام، لا یکون قرینتن فی مقابل العام، لعدم مغایرته معه و عدم تنافل خاص و العام به هیچ وجه، یعنی در محیط تقنین. و اون مطلبی رو هم که اون روز ما یک اشارهی بهش کردیم به عنوان عرض می شود توضیح بیشتره، در این بحث باز عرض می کنیم چون یک مکملی هم داره و او تکراری هم نسبت به اون حرف می شه که شاید بعضی از دوستان هم نبودند. و او این بود، در کلام مرحوم شیخ و همینطور در کلام مرحوم آقای آخوند در باب اصول لفظیه انسان به یه چیزایی برخورد میکنه، اصالت الحقیقه، اصالت و عدم القرینه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، انسان وقتی که با اینها برخورد میکنه خیال میکنه که اینها هر کدام یک اصل مستقلی هستند و یک مجرای خاصی دارند و یک مفاد مخصوصی، در حالی که ما اون روز عرض کردیم که تمامی این اصلها زیر چتر اصالت و ظهورند. البته یک معنایی برای اصالت و ظهور به عنوان توضیح باید ما عرض بکنیم که این اصالت و ظهور معناش چیه؟ ما معنا اصالت ظهور، آیا معنای اصالت و ظهور یعنی اصالت و، خوب دقت بفرمایید، اصالت و کون هذا لفظ ظاهرن فی هذا المعنا، که معنای اصالت و ظهور یعنی یک اصلی است که ظهور رو تشخیص میده، صغرای ظهور رو مشخص میکنه. اصالت و ظهور آیا مشخص صغرای ظهوره؟ شما که در رأیت و اسدن، اونجایی که فرزن قرینه نیست، میدونیدم قرینه نیست، نه حالا به علم یقینی. خب شما میگید ما اینجا یک اصالت و ظهوری داریم، این اصالت و ظهور رو برا ما معنا بکنید. آیا معنای اصالت و ظهور اینه؟ اصل این است که لفظ اسد ظهور در حیوان مفترس داشته باشه، که اصالت و ظهور صغرای ظهور رو تشخیص میده، مصادیق ظهور رو مشخص میکنه. این که ما چنین اصلی نداریم، از چه اصلیه که لفظ اسد ظهوره در معنای حیوان مفترس داشته باشه؟ با قطع نظر از اراده متکلم، با قطع نظر از ارتباطش به متکلم، نفس و کون لفظ الاسد ظاهرن فی الحیوان المفترس، ما اصلی به این عنوان نداریم. بله، ما یک علائمی داریم برای تشخیص حقیقت از مجاز، که اون علائم برا ما مشخص میکنه معنای حقیقی را و مشخص میکنه معنای مجازی را. اما با قطع نظر از اون علائم، یک اصل عقلایی، اون هم در رابطه با لفظ به عنوان یک اصل لفظی برای تشخیص این معنا که لفظ اسد ظهور در معنای حقیقی داره، ما همچه اصلی نداریم و معقولم نیست همچه اصلی درست بشه، برای خاطر اینکه این اصالت و ظهور در تمامی موارد جریان داره. حتی همونطوری که اون روز اشاره کردم، در استعمالات مجازیم شما اصالت و ظهور دارید. آیا اصالت و ظهور فقط برای رأیت و اسدنه؟ اما اگر متکلم گفت رأیت و اسدن یرمی، با فرض قرینیت یرمی، دیگه اصالت و ظهور مطرح نیست؟ یا اگر از شما بپرسند که چرا رأیت اسدن رو حمله بر معنای حقیقی کردی؟ شما میگی روی اصالت و ظهور. چرا رأیت اسدن یرمی را حمله بر معنای مجازی کردی؟ میگی روی اصالت و ظهور. پس معلوم میشه که اصالت و ظهور می رو بیان میکنه. دیگر شما به دست بیاری و اون این است که اصالت و ظهور معناش اینه، اصالت و کون ظهوره مرادن جدیان للمتکلم، اینه معنای اصالت و ظهور. یعنی بعد از آنی که شما ظهور لفظ اسد رو در حیوان مفترس احراز کردی، حالا شک داری که آیا متکلم این معنای ظاهر رو اراده کرده؟ آیا اراده جدی متکلم به این معنای ظاهر متعلق شده؟ اینجا عقلا اصل دارن به نام اصالت و ظهور که میگوید اون چرا که لفظ ظهور در او داره، این یکون و مرادن جدیان للمتکلم. در رأیت و اسدن ظهور لفظ در معنای حقیقی، اصالت و ظهور میگه معنای حقیقی مراد جدیه. در رأیت و اسدن یرمی ظهور لفظ در معنای مجازی، اصالت و ظهور میگه معنای مجازی مراد متکلمه. پس اصالت و ظهور هم در استعمالات حقیقیه به کار میره، هم در استعمالات مجازیه به کار میرود و اصالت و ظهور در رابطه با کبرا مطرحه. یعنی این که آیا ظاهر مراد جدی متکلم هست یا نه، اما در رابطه با صغرا که این لفظ در چی ظهور داره و در چی ظهور نداره، اصالت و ظهور در این رابطه نقشی نداره و هیچ اصلی نمیتواند در این رابطه نقش داشته باشه. پس اصالت و ظهور معناش این شد و اختصاص به استعمالات مجازی نداره و در رابطه با این حرف اون چیزی که در کلام من دیگرم به تبعیت از شیخ ذکر کردن و اون این است که آیا مستند اصالت و ظهور اصالت عدم القرینه است یا چیز دیگر؟ اصلا چه معنا داره که مستند اصالت و ظهور اصالت و عدم القرینه باشه؟ اگر مستند اصالت و ظهور اصالت عدم القرینه است، پس در رأیت و اسدن یرمی اصالت و ظهور داریم یا نداریم؟ مسلم ما اصالت و ظهور داریم، اما اصالت عدم القرینه هم داریم اونجا در رأیت و اسدن یرمی، بازم جای اصالت عدم القرینه است. یا اصالت عدم القرینه مال مواردی است که شک در وجود و عدم وجود قرینه باشه. پس از این که اصالت و ظهور در استعمالات مجازیه جریان پیدا میکنه، در حالی که اصالت و عدم القرینه در استعمالات مجازی راه نداره، ما کشف میکنیم که این حرف باطله، که مستند اصالت و ظهور اصالت عدم القرینه باشه و این حرف حرفی است که نمیشود انسان او رو بپذیره. مستند اصالت و ظهور یک بنای عقلاییه و تصادفاً دائره این بناء عقلا خیلی هم توسعه داره. خوب دقت بفرمایید این نکته شو. عقلا یک چیزی رو به عنوان ضابطه دارند، نه تنها در باب الفاظ بلکه در باب اعمال هم همینطوره. اگر یک کسی به شما بی‌اعتنایی کرد، عقلا فوری میگن این اختیاراً بی‌اعتنایی کرد، این با اراده جدی بی‌اعتنایی کرد، این با توجه و التفات بی‌اعتنایی کرد، مگر اینکه دلیل بر خلافش قائم بشه. و الا اگر دلیل بر خلافش قائم نشد، یک کسی با توجه به ورود شما در یک مجلسی بی‌اعتنایی کرد، شما نمیایید بشینید فکر بکنید آیا این بی‌اعتناییش ناشی از اراده جدی و التفات نفسانی بود، یا این بی‌اعتنایی منشأ عدم توجه و عدم التفات داشت. عقلا حمل میکنن بر این که اراده جدی به بی التفاتی متعلق بوده، به بی اعتنایی متعلق بوده. یک کسی خدای نکرده به انسان فحش بده، آیا انسان اول میشینه فکر میکنه ببینیم اینی که داره فحش میده ان ارادت جدیه داره به ما فحش میده یا لان ارادت جدیه؟ این دیگه تحیر نداره. عقلا حمل میکنن بر این که ان ارادت جدیه است، مگر اونجایی که دلیل بر خلافش قائم بشه و شاهدی بر این معنا پیدا بشود که اراده جدی در کار نبوده. پس عقلا یک بناء کلی دارند در رابطه با الفاظ و اعمال و افعال به طور کلی. یک کسی آمد و زنش رو طلاق داد، نمیان بشینن فکر بکنن که ببینیم آیا این طلاق توامه با اراده جدی بوده یا نه. اینا حمله بر اراده جدی میکنن مگر اینکه شاهدی بر خلاف وجود داشته باشه. اصالت و ظهور همین معناست، منتها در قالب الفاظ اسم این رو ما میگذاریم اصالت و ظهور. اصالت الحقیقه یک شعبه ایست از این، چون اصالت و ظهور در مجازات هم جاری میشه. اصالت العموم یک شعبه ایست از این، اصالت الاطلاق یک شعبه ایست از این، اصالت و عدم القرینه در موارد شک در قرینه یک شعبه ایست از این. و الا اونی که به عنوان اصل واحد و تنها اصل لفظی عقلایی مطرحه، او عبارت از اصالت و ظهوره که در تمامی استعمالات، چه مجاز، چه حقیقت، چه عام، چه مطلق و چه غیر اینها، این اصالت و ظهور به عنوان عرض می شود تنها اصل جریان پیدا می کنه و مفادش هم همون مفاده، که میگوید که اون چرا که لفظ ظهور در او داره مراد جدی متکلم هم همین معناست و همین اصالت و ظهوره که یک اسم دیگری هم به او دادند و او اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. قاعده این است که در مواردی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشه اراده استعمالی با اراده جدی متطابق با هم باشه، یعنی اون چرا لفظ به حسب استعمال دلالت بر او می کند و اراده استعمالی به او متعلق می شود اراده جدی و باطنی متکلم هم به همون تعلق گرفته. پس این اصالت و تطابق اصل دیگری نیست، این همون اصالت و ظهوره که گاهی ازش تعبیر به همین اصالت و تطابق بین الارادتین الاستعمالیه و الجدیه گفته می شود. و خلاصه بحث های ما تا اینجا به این رسید که علت تقدم خاص بر عام نه از حریت خاصه، همونطوری که مرحوم محقق خراسانی گفتند، و نه حکومت اصالت و ظهور در خاص بر اصالت العموم در عام، همونطوری که مرحوم محقق نائینی فرمودند، و نه اون تفصیلی که در کلام مرحوم شیخ انصاری ملاحظه فرمودید مع جوابه، بلکه واقع مسئله اینه که خاص ولو این که از نظر ظهور در پست‌ترین مراتب ظهور باشه و عام از نظر ظهور در بالاترین مراتب ظهور باشه، معذالک روی این که اغلا بین عام و خاص در محیط تقنین، باز هی اشتباه نشه، تنها در محیط تقنین بین عام و خاص منافاتی نمی بینن، روی عدم منافات ما هم عمل به عام می کنیم هم عمل به خاص، منتها عمل به عام به عنوان یک اراده استعمالیه و عمل به خاص به عنوان تحدید دائره مراد جدی. تا بعد.